على رسوله و على آله. بحث ما در فرمایش مرحوم شهید سر قدس الله نفسه بود. خیلی بزرگوار و بسیار خوش ذوق و خوش استعدادی بود. ایشان نکته ای را میگویند که بر اساس اون میخوام بفرمایم مقتضای حق و طاعه آن است که ما اکتفا نکنیم فقط به تکالیفی که بیان او واصل شده، بلکه مقتضای حق و طاعه آن است که هر تکلیفی که ولو محتمل هم باشد به حکم عقل در مقام اطاعت و امتثال او باشیم. و اینکه بگوییم عقاب بلا بیان قبیح و در نتیجه منحصر است عقلا لزوم اطاعت و احکام معلومه و متیقنه، زمان این برخلاف حق و طاعه هست. این بیان تقریبا از ابتکارات ایشون بوده، قبلا یا اقل ندیدیم در گفتار بزرگان، گرچه عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. ایشان در مقام تقریب مطلب خودشون و تقدم حق و طاعه بر قاعده قبح عقاب بلا بیان به طور متفرق در مباحث مختلف مطالبی گفتند. خوب عنایت بفرمایید، مطلب اولی که روی او تکیه زیاد دارند این است که ذات حق متعال به ذات مستحق اطاعت، برای اینکه خداوند متعال منعم علی الاطلاق است، هیچ چیزی در این عالم هستی از فیض افاضات حق خارج نیست. از طرفی وجود انسان ها هم قائم به ذات حق متعال و یکی از مظاهر فیض خداوند متعال، در حقیقت مالک واقعی وجود انسان ها خداوند متعاله. کم فرقون بین مالکیت یک شخصی نسبت به مالی از اموال یا حتی مالکیت مولایی نسبت به عبد و اما و مالکیت خداوند متعال نسبت به موجودات عالم هستی، مالکیت های انسان ها نسبت به ما تحت ایدیهم یک ملکیت اعتباری است، اما ملکیت خدای متعال نسبت به همه عالم هستی یک ملکیت واقعی است که ناشی از ایجاد و خلق خداست، که اعلی مرتبه ملکیت حقیقی است. اکنون که این دو را کنار هم بگذاریم، اول مولویت ذاتی حق متعال و دوم عبودیت و مخلوقیت انسان، این اقتضا میکنه اعلی مرتبه اطاعت از حق متعال را. براستی عقل الزام می کنه که چنین عبدی که مخلوق و مملوک خداوند متعال است، از چنون خالقی که مولای به ذات است در همه شؤون اطاعت کنه، همه دستورات او بر این عبد لازم است و به حکم عقل این اطاعت منحصر به برخی دون بعضی نیست. این حق اطاعت برای خدای آنچنانی بر عبد این چنینی حقی است که نیاز به برهان و اقامه دلیل نداره. چنان که منحصرم نیست به بعضی دون بعضی، همه شؤون شؤون عوام رو نواهی حق متعال بر چنین عبدی لازم الاتباع و لازم الاطاعه هست. بکم فرق بین این که مولویت و لزوم اطاعت را کسی برای دیگری جعل کنه با لزوم اطاعت خدا. اطاعت والدین بر فرزند مجعول شده، اطاعت موالی عادی بر عبید جعل شده. اما این گونه موالی مجعول و اطاعتهای مجعول از نظر سعه و ضیق دائر مدار مقدار جعله. خداوند متعال فرموده است اطاعت والدین کنید، اما لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت والدین لازمه تا اونجا که موجب برای اضرار به بدن مثلا نباشه، تا اونجا که موجب اضرار به دین نباشه. اطاعت موالی عادی هم بر عبید در حدی که خدا جعل کرده لازمه، اما اطاعت ذات حق متعال مقتضای مولویت ذاتی حق است. و این مولویت او دایره مزیقی نداره تا در همون مقدار اطاعت واجب باشه. اولا مولویت حق به ذات است نه به جعل، ثانیا در بعض شؤون نیست بلکه فراگیر همه شؤون وجود عبده. بنابراین مقتضای مولویت موسع ذات حق و ذاتیت مولویت او، دقت کنید، توسعه در لزوم اطاعت و وسعت در حق و طاعه الهی است از همه شؤون، که نیاز به جعل حق و طاعه خدا نیاز به جعل نداره که دنبال دایره جعل از نظر وسعت و ضیق بگردیم. با توجه به این مقدمه روشن میشه که حق و طاعه در ذات حق متعال منحصر به بعضی دون بعضی و منحصر فقط به معلومات دون المشکوکات نیست. این یک نکته تقریبا مقدمه برای فرمایش ایشان. نکته دوم، می‌فرمایند این که حجیت را بزرگان ما منحصر به علم کرده اند و فرموده اند علم و یقین است که حجت به ذات، و در ماسوای علم عبد میتواند احتجاج بر مولا کنه، بنابراین شک و ظن حجت نیستند، این معنا باز در مورد حق متعال صادق نیست. چرا؟ برای اینکه حجت یعنی ما یصح الاحتجاج به علی الآخر، و با توجه به مقدمه اول و وسعت مولویت ذات حق متعال و سعه حق و طاعه خدا، احتجاج در مظنونات و مشکوکات هم بر عبد ممکن است و عقلا جائزه. یعنی عقل عملی، حکمت عملی نه حکمت نظری. حکمت عملی اقتضا می کند با توجه به مولویت ذاتی حق متعال، اقتضا می کند که حق طاعت خداوند متعال بر عبید در همه دستورات لازم باشه، مگر اونگاه که عبد علم به عدم داشته باشه. اونجا که بنده ای یقین دارد خداوند متعال واجب نکرده مثلا وفاء به عقد وکالت را، اونجا که یقین به عدم داره دیگه طاعتی نیست. اما مادامی که ظن به حکم خدا یا احتمال فرمان الهی را بدهد، مقتضای حکمت عملی آن است که عبد به تمام وجودهی در اطاعت مولا باشه. بنابراین اگر احتمال می‌دهد وفاء به عقد هبه، مأمور به ذات حق متعال باشه، مقتضای حکمت عملی لزوم اطاعت خداوند متعال، رعایتا لحق طاعه. پس این که بگوییم اگر بیان قطعی واصل نشد، قبیح است اقرار، این منافی است با حق و طاعتی که ذات حق متعال بر عبید داره، که این حق و طاعه اختصاص به تکالیف منجز یقینی ندارد. البته نکات زیبای دیگری هم در فرمایشات ایشون هست. تقریبا این روح مطلب ایشونه، ولذا میگویند حق و طاعه ذات حق متعال بر عبید و مقتضای عبودیت ذاتی بندگان آن است که این حق و طاعه فراگیر باشه در کلیه دستورات حق، اما از متیقنات، مظنونات، مشکوکات، الا در مواردی که قطع به عدم او ثابت شده باشه. بنابراین مقتضای حق و طاعه تقدم است بر قبح عقاب بلا بیان. این که عقاب بلا بیان تسریه به مظنونات و مشکوکات داده شده، این برخلاف حق و طاعه هست. خب تفسیر بیشترش هم کسی بخواد، یکی از شاگردان ایشون در همین مجله فقه اهل بیت به زبان فارسی آورده، اگرچه مقداری هم متاسفانه ویراستاری درستی نشده بیانات ایشون. بسیار در مقابل این نظریه چیزی که می شود گفت آن است که ما گرچه قبول داریم مقدمه اول را و مولویت ذاتی حق متعال و مملوکیت و مخلوقیت عبید در اعلا مرتبه ثابت است، اما عقل به ما میگوید که اون خدایی که اطاعتش لازم است و عبودیت در مقابل اون حق لازم است، این خدا عادل و رحیم نیز هست. ما خداوند متعال را با همه مظاهر اسماء و صفات در نظر می گیریم. میگیم این نکته دقیق فلسفی که شما فرمودید براستی از ذهن عامه مردم دوره، همانطوری که اصولیین میگویند اعتبار قصد وجه و تمیز اگر در عبادات لازم باشه، بیان او بر مولا لازم است و آن دقت که در علم کلام برای اعتبار قصد وجه و تمیز عقلن ذکر کردند، گفته می شود که این دقت کلامی و فلسفی چون از ذهن عامه مردم دور است، اگر لازم باشد یجب علی المولا بیانه. همونطوری که در قصد وجه و تمیز گرچه به حکم فلسفی میگوین لازمه، اما اصولیین گفتن چون ذهن عامه مردم متوجه این دقتهای فلسفی نیست، کان علی المولا بیان ذالک ان کان معتبرا. اگر معتبر بود باید میفرمود که باید عبادات را به قصد وجه و تمیز بیارید. و حیث لم یقل فلا یجب. در ما نحن فیه هم به عرض میرسانیم که این نکته دقیق زیبا که شما فرمودید به حق درست، اما کجا عامه مردم و کجا دختر 7-8 ساله و یا پسران عهد بوق به این دقتهای عمیق برخواسته از نظرات حکمت عملی چه به این پی میبرند؟ وقتی ما بسنجیم میگیم مقام عبودیت براسی اقتضاء فرمان برداری از ذات حق میکنه، این مقدار مسلم، اما به این حد دقیق که شما خواستید سعه و زیغی برای حق و طاعه قائل نشوید، این از ذهن عام دوره. بنابراین نمیتوان مباحث حکمت عملی را که ذهن دانشمندان بدان رسیده است برای عامه مردم وظیفه دانست. این یک. اشکال دوم آن است که میگوییم فرق است بین مقام مولویت و مقام عظمای خالقیت و منعمیت حق با مقام اطاعت و فرار از عقاب حق متعال. اون چه که بر عقل لازم است آن است که خود را از عقاب خداوند متعال رهایی ببخشه و به عبارت دیگر مؤمن در مقابل احتمال عقاب برای خود فراهم کنه. مؤمن به تحصیل دلیلی است که بتواند عبد به اون وسیله خود را از مؤاخذه عند العقل والعقلا دور ببینه. در این مقام میگیم عبد وقتی بیانی از جانب حق بر تکلیفی ثابت شد، مؤمن در مخالفت الله و مخالفت خدا نداره. اما اگر بیانی از جانب حق واسط نشد، در اینجا دو حالته. حالت اولا آن است که از مذاق مولا کش می کند که راوی به ترک نیست، مانند عبدی که ببیند بچه مولا در حال غرق شدن ولی مولا نگفت او را انقاذ کن. اینجا عقل مسلماً رهنمون است به لزوم انقاذ ولد مولا و استحقاق عقاب بر ترک این، زیرا ملاک به قدری روشنه که نیاز به امر نداره. بر این اساس در دماء و فروج که ما از مذاق مولا کشف کردیم احتمام به این امور را، میگیم به حکم عقل